أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اون چه که مورد بحث هست این هست که عند تخاطب چه چیزی ما را هدایت به معنای حقیقی می کند. و از کجا بفهمیم که در وضعیتی که الفاظ هم معنای حقیقی دارد هم ممکن است معنای مجازی داشته باشد، از کجا بفهمیم عند تخاطب متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی را؟ حتی عرض کردم خدمت شما که کتب لغت، حتی کتب لغت استقرایی هم معنای حقیقی و مجازی را غالبا تصریح نمی کند. کتب لغت موارد استعمال رو ذکر میکنه. شما ببینید صحاح رو، ببینید لسان رو، ببینید قاموس رو، ببینید فرهنگ عمید رو، فرهنگ جامع رو، ببینید مقاییس رو. حتی در مقاییس اللغه که فروغ لغت و اشتقاقات لغت را تبیین می کند، شما موارد استعمال را مشاهده می کنید. حتی مجمع البحرین رو وقتی ملاحظه کنید موارد استعمال در روایات و آیات رو بیان میکنه. خب ما از کجا بفهمیم این معنای حقیقی است یا مجازی؟ اصلا برای چی بفهمیم؟ ممکنه این سوالو بکنید شما. ما اصلا برای چی دنبال این باشیم معنای حقیقی و مجازی رو بفهمیم؟ خب حالا باید ببینیم ظهور در تخاطب حجیت داره یا نه. این هم یه بحثه که در بحث ظواهر میایم اونجا بحث مفصل میکنیم. خب ببینید ما اصلا برای چی باید معنای حقیقی و مجازی رو بفهمیم؟ برای اینکه شما عند تخاطب امریست، نهییست، مطالبه ایست، گاهی امتثال، بحث امتثال مطرحه، بحثی گاهی بحث وظائف مطرحه، نمیتونید که در صورت اجمال تمسک کنی که اگر کلام مجمل شد قابل استناد نیست. اگر گفت جعنی به عین در اشتراک و نمیدونی عین منظور چیه، تکلیف ساقطه از شما، اجمال دارد. حالا امکان دارد بگن که آقا اجمال داره، برو سراغ اصول عملیه. خب اصول عملیه در بعض موارد اسقاط تکلیف میکنه. اگر سابقه متیقن در کار نباشه براءت جاریه. بله، کما این که تخییرم درست میکنه، احتیاطم درست میکنه، به چهار طرف نماز خوندنم درست میکنه، ولی یکشم براءت دیگه. رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمونه. اجمال یعنی ما لا یعلمون. خب باید چه کار کرد اینجا؟ اینجا باید شما صاحب مبنا بشید، ولی دوچار چالش میشید. شما پر از شریعت از اوامر و نواهی، الذین هم عن اللغوه معرضون، مؤمنین کسانی هستند که از لغو پرهیز میکنن. آقا لغو چیه؟ مالا یعناس یا معانی زشته یا موسیقیه و قناست. قنا که خودش معرکت الارائه، بعضی ها قنا رو از دست دادن به این میز اینه میگرد قنا، اگه منظم شد میشه قنا. منظم بزنی ها، نه قرقاتی ها، منظم اگه زدی میگن قناست. خب این الذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی این، یا لغو یعنی معنای لغو، یا لغو بر اساس روایات یعنی اون که تو رو از حالت عادی خارج بکنه. بالاخره ما به عنوان یک مبلغ دینی میخوایم از این قرآن و روایات معانی رو بفهمیم. بله اونجا که میگه که کذب حرامه، خب کذب حرام، ولی وقتی میگه لغو حرامه، لغو چیه معناش؟ اگه اجمال داشت چیکار کنم من؟ معنای حقیقیش چیه؟ نکنه معنای مجازی منظور باشه؟ نکنه لغو به معنای بیهوده نیست؟ لغو به معنای اون چه که عمر انسان رو ضایع میکنه. و اینا اول کلامه. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که با تبادر معنای حقیقی رو متوجه بشه، اما این تبادر باید از حق لفظ باشه، نمیشه این تبادر به وسیله قرینه باشه. اگه به وسیله قرینه شد، قرینه ممکنه قرینه متعینه باشه، مثل در اشتراک امکان دارد قرینه صارفه باشه، مثل در مجاز. باید این مستند به قرینه، نه از حق لفظ. و فرمود اگه تبادرم تبادر اندل محاور است، دیگه دورم پیش نمیاد. حالا اگر احتمال دادید که قرینه باشه و این تبادر به برکت قرینه است که تو قرینه رو پیدا نکردی، میتونم اصالت و عدم القرینه جاری کنم؟ فرمود اگه شک در مراد بله، اما اگر در کیفیت الاراده است نه، نمیشه. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. اینجا بعضی از اصولیین و فقها اصلا اینجا وارد بحث نشدن. از فهولا گفتم این بحث فایده داری نیست زیاد. حالا توادر علامت حقیقت باشد اون یه بحثی، اما این که حالا من احتمال میدم که قرینه ای باشد، احتمال که مشکل حل نمی کنه. اعتنا نکن. اگر تفحص کردی و قرینه پیدا کردی فبه المراد، اگه تفحص کردی و قرینه پیدا نکردی، اینجا مولا اگر میخواست با قرینه بفهموند باید قرینه رو به تو اعلام میکرد، نکرد. تو به معنای متبادر عمل کن، وقتی قرینه پیدا نکردی دیگه به احتمالت اعتنا نکن، وسواس پیدا نکن. لذا بعضی از اصولیین اصلا اینجا خودشونو معطل نکردن، گفتن ما معطل نمی کنیم خودمون. ببینیم امام چیکار کرده، چون بعضی از حکما و علمایی که در علوم عقلی هم ید طولانی دارن اونجا نظر دادن. ببینیم امام که هم فیلسوف است، هم فقیه است، هم اصولی است، ببینیم امام چی می‌فهمد. در تهذیب الاصول خیلی بحث زیاده، اما اون آخرش یه خلاصه ای رو امام بیان می‌کنه در جلد 1 صفحه 41. ثم انه لا اشکال فی اشتراط کاشفیت توادر. منم قبول دارم که توادر اگر از حق لفظ باشد کاشف معنای حقیقت، یعنی همون حرف مرحوم آخوند خراسان، لا اشکال فی اشتراط کاشفیت توادر به کونهی مستندن الى حق لفظ لا الى القرینه. اما این تبادر شما از حق لفظ این تبادر حاصل شده باشد نه از قرینه. اگه از قرینه بود این اتفاقا معنا میشه معنای مجازی نه معنای حقیقی. ولکنه حلنا طریق مضبوط الى اثباته من الاطراد و غیره. آیا از اطرادم میتونیم ما این رو درک بکنیم؟ به ان یقال ان التوادر من اللفظ متردن دلیل على کونه مستندن الى الوضع. بگیم وقتی تبادر شیوع پیدا کرد، یعنی در محاورات وقتی لفظ رو میگوی این معنا انسواق به ذهن پیدا کرد و این مترد شد، اما نه تبادر عند فرد واحدا. این تبادر مترد در مقابل تبادر عند فرد واحده. یعنی شما اگه تو بازارچخان یه لفظی رو شما فقط یکی دوتا گفتن ما به ذهنمون این میرسه، این فایده نداره. این تبادر باید مترد باشد در محاورات، یعنی عموم اینا بفهمند. از ظاهر عدمو ولکنه حلنا طریقون مضبوطون الى اثباتهی، یعنی اثبات تبادل من اعتراض و غیرهی، و ان یقال ان تبادل من اللفظ متردن دلیلون الى کانهی مستندن الى الوز از ظاهر عدمو. ظاهر نشون میده که این اعتراض تبادل دلیل نمیشه بر معنای موضوع اون له، لأن کان الاعتراض فقط موجبا للعلم بذلک ممنوع و خروج عن البحث و توهم کانه طریقا عقلائیا مع عدم حصول العلم منه واضح الفساد. این که ما بگیم که نه اعتراض تبادر معنای موضوع اون له رو میفهمونه، این رو نمیتونی قسم حضرت عباسی باش بخوری. چرا؟ از لم یثبت لنا من العقلا التمسک به ولو عند احتمال کون الانفهام مستندن الى قرینت عامت بین اهل تخاطب. میگه برای اینکه شما این اعتراض تبادلی که از بازار سخن فهمیدید ممکنه یه قرینه ای داشته باشه که نداشت، با قرینه این اعتراض حاصل شده. حتی ممکنه ابتداعا این قرینه در کنار لفظم قرار میگرفته، اما کم کم دیگه از بس مضطرد شد دیگه قرینه رم نمیارن، اما این تبادل به برکت قرینه بوده که دیگه نمیارن. لذا بله، حالا اگر وضع تعیین شد، بله اگر وضع شد بله، اما اگر شما کم کم تو عموم مردم گفتن چه شیری بود، بله بله، میگید اگر تبادلی که مترده به برکت قرینه نباشه ما قبول داریم، اما از کجا میتونی بفهمی که اعتراض تبادل مستند به قرینه نیست؟ بعد امام میفرماد کما ولو عند احتمال کون الانفهام مستندن الى قرینت عامت بین اهل تخاطب. امکان داره تو همون بازارچخان یه قرینه عامیه که عموم مردم این لفظا اینجوری معنا میکنن، اما این اعتراض و تبادرشون مستنده به قرینه عامه. اینه میخواید چیکارش کنی؟ کما ان اصالت. پس تا اینجا چی گفت؟ امام چی فرمود؟ فرمود که این تبادل میتونه نشانه حقیقت باشه در صورتی که از حق لفظ باشه. اگر آیا صرف اعتراض میتوند بفهموند که از حق لفظه؟ امام میگه نه، صرف اعتراض امام میفرماد این تضمین نداره، امکان داره قرینه عامه عند تخاطب بوده، پس صرف اعتراض نمیشود. تبادر از حق لفظ باید باشه، صرف اعتراض و شیوع تبادر هم نمیتونی بهش استناد کنی که از حق لفظه. بله از حق لفظ بود این تبادر علامت حقیقته. یه مقدار با قلاز و شدادتر از مرحوم آخون اینجا امام موضع میگیرن. نه نه آخه تبادر که میگم یه وقت تبادر اندل مخاطبه، یه وقت تبادر عند فرد من المحاوره است، یه وقت تبادر عند عموم المحاوره. اینا فرق میکنه. در تبادر عند مخاطب که گفتن اصلا شبهه دوره، امامم تقریبا یه دو صفحه قبل از این میان مطرح میکنن، میگن این تبادر عند المخاطب اون شبهه دور هست و با اجمال و تفصیلم این شبهه برطرف نمیشود. اگر بگی تبادر عند المخاطب، نه عند المحاوره، میگن که خب عند المحاوره آیا اعتراض دارد و اعتراضش ضربه نمیزنه به این که این تبادر از حق لفظ ترنی، اما اگر اندل محاوره و تخاطبم یه قرینه یا عام میبوده به برکت اون قرینه این اتفاق افتاده، اونم نمیتونه. ببینید عبارت مرحوم امام رو میفرماد که ولکن نهو هل لنا طریق مضبوط الى اثباتهی، یعنی اثبات تبادر من الاعتراض، یعنی تبادر رو از اعتراض در محاوره بخوای درج کنه، میگه فریب نخوری یه وقت. این اعتراض در محاوره گاهی مستند به قرینه است. میگه چرا؟ میفرماد که برای اینکه بعضی مواقع از قرینه این اعتراض حاصل شده است. کما ان اسا، حالا این حرف آخر مرحوم آخوند خراسانی رو امام اینجا در شک در مراد و شک در اراده مرحوم امام اینجا مطرح میکنه، کما ان اصالت عدم القرینه، یعنی میگه تو احتمال میدی دیگه، فوقش احتمال میدی، خب با اصالت و عدم القرینه بردار. امام میفرماد اصالت و عدم القرینه همه جا کارساز نیست. کما ان اصالت عدم القرینه انما یحتج به یا یحتج به العقلا، به این اصالت و عدم القرینه احتجاج میکنن عقلا لاثبات المراد، یعنی در شک در مراد، لاثبات المراد بعد العلم بالحقیقت بالمجاز. اونجا گفتیم دیگه، اونجا در بیان مرحوم آخون گفتیم یک شک در مراده یک شک در اراده. وقت به شما عرض کردیم شک در مراد کجاست؟ اونجاست که شما معنای حقیقی و مجازی رو میدونی که اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش رجل شجاعه، اما نمیدانی که این متکلم کدامش رو اراده کرده. عرض میکنم چشم. خب پس اینجا چه اتفاقی میفته الان در اینجا؟ کما ان اصالت عدم القرینته انما یحتج به العقلا لاثبات المراد بعد العلم بالحقیقت والمجاز لا على تعیین واحد منهما بعد العلم بالمراد، یعنی در جایی که شک در اراده باشه نه، فقط در شک در مراد، یعنی معنای حقیقی و مجازی را میدانی؟ نمیدانی. اینجا معنای مجازی رو قصد کرده شاره یا معنای حقیقی رو قصد کرده یا معنای مجازی؟ او وقت میگه که یمکن ان یکون اینجا معنای مجازی یا قرینه افتاده باشه. یمکنم که نه، قرینه نباشه. من احتمال قرینه میدم. خب میام این احتمال رو با اصالت و عدم القرینه برمیدارم، میگم مراد متکلم معنای حقیقیه با اصالت و عدم القرینه، چون معنای حقیقی و مجاز هم میدونم دیگه، درسته؟ فرض اینه که من معنای حقیقی و مجازی رو میدونم، میام میگم که آیا قرینه بوده که معنای حقیقی منظور نباشه؟ با اصالت و عدم القرینه اون اصل وجود قرینه رو مخدوش میکنم، میگم اینجا معنای حقیقی مراده. ایشون امام مثل مرحوم آخوند خراسانی میگه در جایی که معنای حقیقی و مجازی رو میدونی، اصالت و عدم القرینه مراد متکلم رو برات روشن میکنه، اما اونجا که معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونی که این اصل به دردت نمیخوره. و حال اون که شما در توادر برای کشف معنای حقیقی و مجازی توادر رو اومدی بهش استناد کردی، میخواستی کشف معنای حقیقی بکنی، در اینجا مشکل پیدا میکنی. خب نه دیگه، امام میگه اگه امام میگه اگه معنای حقیقی و مجازی هم میدونی، اما نمیدونی متکلم کدوم رو نیت کرده، با اصالت و عدم قرینه میتونی برداشت بکنی که این معنای حقیقیه. با اصالت و عدم قرینه در نه دیگه، بله بله نمیشه نمیشه، بله بله این درسته، این که هم این حرف درسته، این هم امام میگه هم مرحوم. اعتراضش هم دیدید چه شد. خب بنابراین شما در این بحث تبادر هم امام قبول کرد که این تبادر اگر بود از حق لفظ، یعنی مطمئن باشه از حق لفظ، این تبادر علامت حقیقت، یعنی میفهمونه که شما مراد متکلم معنای حقیقیه. اما اگر این در جایی که احتمال قرینه ندی، اگر احتمال قرینه دادی او وقت تو اصالت و عدم القرینه دوچار چالش میشی، اصالت و عدم القرینه به دردت نمیخوره. لذا شما بیان مرحوم آخوند رو یه دفعه دیگه ملاحظه بکنید. بفرمایید، بیش از یه سوال بپرس. نه من میگم اون اعتراضی که شما تو ذهنتون هست این اعتراض امام اون نیستا، نه این امام در اینجا میگه تبادر فرد واحد که به دردت نمیخوره، تبادر شایع اندل عرف به دردت میخوره، این اعتراض اون اعتراض نیست، دو تا معنا اینجا اون نیست، برای همین این عبارت رو براتون عرض کردم. ببینید مرحوم آخوند خراسانی رو، این عبارت ایشون رو حالا بعد خود مرحوم آخوند خراسانی یا فقها میان بحث اعتراض رو به عنوان یک بحث جدای از تبادر مطرح میکنند و اونا میایم بحث میکنیم، اون سوال شما به جاش بحثش میشه. کما اینکه خود مرحوم آخوند خراسانی هم در صفحه 20 از کفایه میگه ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدمه علامتان للحقیقت والمجاز، یعنی اون بحث رو جدا میای میکنه. اما در اینجا که مرحوم آخوند خراسانی بحث تبادر رو فرمود، ببینید عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو، لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ وانسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینتن علامت کونه حقیقتا فیه بداهت انه لولا وضعه له لما تبادر ولا یقال کیف یکون علامتا مع توقفه علی العلم، که بحث تبادر رو مطرح کرد. بعد فرمود این دور هازا اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم، که همون مخاطبه باشد، و اما اذا کان المراد به تبادر عند اهل المحاوره فتغایر اوزه من ان یخفا، یعنی دیگه هیچ بستگی به هم و دائر مدار هم نیست که بخواد بشه دور. بنابراین تا اینجا انکشفه که مرحوم آخوند چی گفت، امام هم اون حرف مرحوم آخوند رو رد نکرده و قبول کرد که در تمسک به اصالت و عدم قرینه هم اینطور نیست که دست انسان باز باشه. حالا یه بحث این هست که اصلاً اصالت و عدم قرینه اصلاً تخصصاً از بحث خارجه، همین بحثی که این عزیزمون فرمود، آقای عباسی درست میگن؟ آقای عباسی گفتن که اصلاً پس این اصالت و عدم قرینه معنای حقیقی رو نتونست برای شما کاری بکنه. چرا؟ برای اینکه در شک در مراد که معنای حقیقی مجازی معلوم بود، مراد مخاطب معلوم نبود، در شک در اراده اونجا اصلا نتونست معنای حقیقی و مجازی رو برای شما معلوم بکنه، شما هم نمیدونستی. چه اونجا که میدونستی چه نمیدونستی، این اصالت و عدم قرینه کاری برای شما انجام نداد. حالا تا انشاءالله فردا عرض میکنیم خدمت شما. راجع به این فاطمیه اول هم در همون جدولی که عرض کردم که آیه ولیزادم فرستادن، یه اشتباهی تو جدول شده. اول نوشته شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها روز 13 یک روز تعطیل، اما آخر جدول رو نگاه کنید نوشته فاطمیه اول 3 تعطیله، روز شهادت و 2 بعد آخر جدول. بله، یعنی روز جمعه که شهادته، شنبه و یک شنبه هم تعطیله. بعضن تو حوزه بحث بر سر این بود، آیون به این نتیجه رسیدن که درس رو از 4 تا 1 تعطیل کنن. ما که اصلا اتوماتیک خودمون از 4 درسمون تعطیل هست، اونا که تعطیل نیست باید تعطیل کنن، ما شنبه و 1 هم تعطیل میکنیم. بنابراین فردا و پس فردا درس ما هست، یعنی 2 و 3 بحث ما هست. آقایون درس دیگه هم که بیادن بهشون اعلان خواهد شد که 4 درس ها تعطیله، پنجشنبه و جمعه هم که طبیعی تعطیله، شنبه و یک شنبه هم در همین جدول داره. پیدا کرده آقای ولی‌زاده؟ فاطمیه اول 13 تا 15، یعنی جمعه، شنبه، یک شنبه. بنابراین ما دوشنبه، برای اینا که میخوان برنامه تبلیغی بریزن، ما دوشنبه و سه شنبه رو درسمون هست، کلاس بعدیمون روز دوشنبه خواهد شد. یعنی شنبه و یک شنبه هم تعطیل، روز دوشنبه انشاءالله بحثمون برقرار هست. فردا و پس فردا کلاسمون هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.